الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين امروز نمیدونم حالا به چه مناسبت شاید به عنوان روز بله بله منم میخواستم همین رو عرض بکنم به قول آقا بنده هم همین رو عرض میکنم این اینجا رو بستن شبینم ترافیک سنگینی اینجا تا بالاخره جلوی پل که رسیدیم حدود 8 دقیقه 10 دقیقه گذشته بود اونجا ناچار شدیم اولین در پیاده شدیم از اونجا پیاده آمدیم اینجا که به اصطلاح از جهاد اکبر بود از اونجا تا به خصوص این که گفتم این چون امروز روز اول نخست وزیری مرحوم بازرگان هم هست سیاست قدم به قدم رو دنبال گام به گام بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هشتم، الاقوى جواز نقل الخمس الى بلد آخر بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتی مع وجود المستحق في البلد و ان زمن حين اذن لو تلف في الطريق او البلد المنتقل اليه بخلاف ما اذا لم يوجد فيه المستحق فانه لا ضمان عليه. مسئله نسبتا طولانی است، حاوی چند مسئله است که در عروه جدا 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 مطرح کرده در وسیله و تحریر، اینا رو خلاصه کردند و در یک مسئله جمع کردند. اساس مسئله در بین متقدمین هم مطرح بوده و این که آیا کسی که خمس بر ذمه‌شه و الان سر سال خمسی شد، بر ذمه که نیست، در عین انما الخمس یتعلق بالعین، ولی که خودش این اختیار بهش داده شده که از این عین یا از پول نقدی که دارد جدا کند و اون خمس رو بپردازه، آیا میتواند از این شهری که هست به شهر دیگر منتقل کند و در اونجا بپردازه، به کس دیگری که در اون شهر هست بپردازه ام لا و باید در همین شهر پرداخت بشود؟ و بعد حالا اگر توی مسیر تلف شد چه حکمی دارد؟ مورد این سؤالم مختلف میشود، آیا در همین شهر مستحق خمس وجود دارد یا ندارد؟ فرض داشتنش یه جوره، فرض نداشتنش یه جوره، یا داره ولی اونی که در شهر دیگر هست او ترجیحاتی دارد، با این ترجیحات چه می شود؟ این سوالاتی است که در این مسئله پیش میاد. هل یجوز مطلقا؟ هل لا یجوز مطلقا؟ بعدم بحث زمانش، لو تلف فی الطریق یا در اون شهر منتقل الی چه خواهد شد؟ در متن کنه تعبیر میکنن الاقوى جواز و نقل الخمس الی بلد آخر، بعدم به اطلاقه حتی مع وجود المستحق فی البلد کلیتاً، بل گاهی ترجیح هم داره، بل ربما یترجح عند وجود بعض المرجحات. در حالی که در این مسئله مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه در تحریر و بعضی موارد دیگر، بعضی بزرگان مخالفت کردند، گفتند لا یجوز و نقل الخمس. حالا مرحوم محقق تعبیر به احوت می کند، احتیاط وجوبی دارد، و بعضی هم فتوا به این که لا یجوز و نقل خمس از اون بلدی که یتعلق به. در این رابطه دلیل خاصی در باب خمس نداری. در باب زکات همین مسئله مطرح است. در اونجا روایات مختلفی، بعضی ها یدل علی الجواز، بعضی ها یدل علی عدم الجواز، و بعد خصوصیاتی که تو این روایات هست مختلفه. اساسش همونطوری که از اون روایات هم استفاده می شود این است که نقل خمس من بلد التعلق الى بلد آخر یوجب یه فاصله زمانی، یه مدتی در اداء خمس تأخیر می شود، در حالی که یجب اداء الخمس فوراً، بایستی به محض تعلق ادا بکنه. دلیلش فوریته. فوریت حالا در هر واجبی مطلقا بگیم یا نه در خصوص اداء حقوق دیگری به خصوص اگر طالبه، یجب الادا فوراً مسئله است که بهش مبتلا هستی. در رساله هم نوشتم، گفته می شود اگر کسی به دیگری بدهکار است، وقتش رسیده، زمانش رسیده، بدهکاری دارد، قدرت بر ادا هم داره، پولش هم تو جیبش گذاشته، مثلا میتونه بره ادا بکنه، باید فورا بره. حالا اگر اول وقت است و هنوز در سه است واسه نماز بخونه، به این مقدار تأخیر بیفته اداء دین، آیا این نمازش درسته یا نه؟ که خیلی ها میگن درست نیست یا احتیاط میکنن، برای اینکه واجب اهم داره، واجب اهمش اداء دینه، اداء دین فوریون. حالا در مورد خمسم، کسی که خمس بهش تعلق گرفت، سر سالش هم شده، خب تا سر سال شارع مقدس بهش فرصت و امان داده بود، اما حالا سر سالش شده دیگه این حق نداره تأخیر بیاندازه، به خصوص حالا وقتی که در همین شهر مستحق وجود دارد، مطالبه هم می کند، من بخوام برم به یک شهر دیگر، عیب نداره. از نظر اداء خمس به افراد مختلف اختیار با دهنده است، اما اینی که در اینجا بخوام ببرم اونجا، یک فرصت فاصله زمانن اتفاق بیفته، این لا یجوز و یحرم. نه اینجا بحث خمس، اینجا ببینید در اثر این عقب مون، یعنی عقب مون دیگه در وقت، یه نکته اول میخواستم عرض کنم. این مسئله هشتم در رابطه با خمس سهم ساداته، نه خمس سهم امام. بحث خمس سهم امام به ترتیب تحریر در مسئله نهم، مسئله بعد، همین مسئله تأخیر و عدم تأخیر و چنین در اونجا جداگانه مطرح میشود. نه اینجا بحث فقی نیست، بحث خمس سهم سادات کاری به فقی نداره. حالا آقایون هم میان و وقت اون بحث خمس سهم سادات، خمسی که جدا کرده از سهم امامش رو، حالا اون باید به فقی برسه، اون چی؟ باز این مسئله مطرح میشه. یه وقتی در این شهر فقی وجود ندارد، یه وقتی وجود دارد، من میخوام برم به اون فقی که در شهر دیگه بدم، این مسئله عیناً اونجا مطرح میشه قایم. بنابراین اساس مشکل در رابطه با این مسئله اینه که یستلزم عدم الفوریه و هذا لا یجوز. بله تنزیل منزلت از زکات هم گفته شده، ولو در مورد زکات هم خودش فیه تأمل روایات مختلف داره. بعضی هم اضافه کردن که به اصطلاح یستلزم تأخیر الحق مع عدم رضا المستحق بذلک و طلبه و به کونهی تقریرا للمال و تعریضا للتلف، خطر تلف و از بین رفتن و امثال اینها داره. جمله دوم و تعبیر کردن به این که تأخیر الحق مع عدم رضا المستحب، این هم این عبارت اخرای همون منافات فوریت، یه دلیل اضافه ای نیست، این همونه منافات چرا؟ برای که خود اونجا مورد بحث حالا از خود اونجا مورد بحث گفته کس حالا نگفتیم نپذیرفتیم یا اینه بل. حالا اجازه بدید من عرض بکنم در رابطه با این مسئله، البته اینی که اون زمان مطرح بوده در بین قدما در اینا، خب اینا طرح بوده اون زمان، مسلما بردن از یک محل به محل دیگر یه مدت متنابعی میطلبید، خطرات هم در راه بود، راهزنها، مسافرتها، اون وقتا هیچ وقت خیلی مطمئن کننده نبود و از این جهت خب بله هم در معرض تلف قرار داده میشه و هم اینکه یک مدتی ادای حق به زی حق تأخیر میافتاد در حالی که زی حق در اینجا وجود دارد. در زمان نهازا طبعا موضوعات یه مقدار فرق کرد، تفاوت پیدا شد، خیلی وقتا ممکنه به یک شهر دیگری ببره، با هواپیما هم میبره، تأخیرش حد اکثر 2 ساعت 3 ساعت یه مقدار اینطوریست، گاهی هم نه اصلا یه بلد نزدیکه با یه اتومبیل سریع هم که بره یه رو بیشتر طول نمیکشه، میتونه بره. حالا اون تازه یه بحث آخر. تفاوت موضوع هست، اما اگر آمدیم روی فوریت کم و زیادیش فرق نمی کنه، تأخیر حرامون تفاوتی نمی کنه که حالا کسی که بدهی داره بهش میخواد نماز بخونه، مطالبه اون شخص طلبکار این وامیسه نماز میخونه، گاهی وامیسه یه نماز جعفر طیار میخونه، گاهی وامیسه 4 رکعت نماز ظهر و عصر با آداب و خصوصیات دیگرش میخونه، گاهی هم نه یه 4 رکعت نماز دست و سر و پا شکسته 4 دقیقه 5 دقیقه انجام میده، ولی علی حال تأخیر رو اگر ما فرق نمی کنه با هم مشخصی دست خودشه، فرض اینه وجودم هست، بله این عام و خاصش تفاوتی نمی کنه، بلکه برعکس اونجا یه طلبکار مطالبه، اینجا برای یک قرونش 70 تا طلبکار، خب بله مطالبهش بیشترم هست. حالا اون اندازه که در اینجا قابل بحث و گفتگوست، مرحوم آقای حکیم شدیداً روی این مسئله ایستادگی داره، وجوب الفوریه و منافات انتقال با فوریت هر دو جاش و منعها مکابرتون، منع وجوب الفوریه، منع به اسلام مخالفتی للفوریه کمنع وجوبها کذا، نه یه هم چیزی نیست، فمنع وجوب الفوریه هنا غیر ظاهر کمن منافاته لها، بالاخره هرچی باشه یه مقدار تأثیر داره، بله حالا یه حالات خاصی پیش میاد، گاهی اوقات بعضی از آقایون مشین میرن روی این حالات خاص، نه یه وقتی این است که الان که تو خونه سر سالش شد، آن سالش شد، یجب پرداختش، حساب میکنه بره فلان شهرستان فلان آقا رو میشناسه، فوری هم بهش میده و این مثلا حد اکثر 1 ساعت طول میکشه، اما اگر تو شهر خودش خواسته باشه یه مستحقی رو پیدا بکنه اون شاید 1 ساعت و نیم طول بکشه، بیشتر طول میکشه. اینا قد یکون، یه مثال هاییست فرضی، و قد یکون و کذالک، بس روی کلیت مطلبه، نه اون جایی که بخواد نقل بکنه یناف الفوریه، در حالی که در وطن خودش زودتر میتونه حق را به صاحبش برساند، فلا یجوز. جواب این مطلب این است که یعنی اون چی که حالا بیشتر روش که فوریتی که شرط واجبون چه اندازه فوریته، به چه مقدار، آیا فوریت حقیقیه آن به آن مورد وجوب و چنین، یا نه فوریت عرفی به حد این که بگن مسامحه نمی کنه در پرداخت بدهیش، پا پشت گوشنداز نیست، امروز و فردا نمی کنه، ولی حالا امروز میخواد بده چند دقیقه دیرتر زودتر، یا مثلا نیم ساعت، حالا خونش یونم هست، چی هم نیست، حالا اول ظهر شده سالش، میخواد خوابشو بکنه بعد بره ادا بکنه. آیا این هم حرامون و واجبون ترکهو؟ این معلوم نیست، و همین معلوم نبودنش یکفی برای اینکه اصل براءت درش جاری بشه. جایزون به این مقدار. اون فوریتی که روایات میگه در باب دین و غیر ذلک مماطل، من متلف یقه، تعبیرات روایات اینجوره، کسی که پشت سرانداز باشه، تأخیر انداز باشه، مماطل باشه، سهلگیر باشه، نه، باید اهتمام داشت به این، من مثلا اداء دین مردم و انجام داد به مقداری که عرفن نگن این پشت گوش اندازه. و در حقیقت فوریت در هر شیئی به حسبه. حالا در باب واجبات هم اگر کسی قائل به وجوب فور بشود مطلقا که احتمالشو مطرح کردیم، بله به حسبه. الان مولا به عبدش میگه آب بیار، تشنشه، خب این میدونه باید فوری بره آب بیاره، اما اگر مولا به عبدش گفت به این که مثلا رخت خواب منو آماده کن، حالا این آمادگی 10 دقیقه بعدش با اون آب آوردن یکسان نیست، اون میدونه الان تشنشه، نیاز داره، این فوریتش یه جور، اون کارم باید فورا انجام بده، ولی فوریت به حسبه، یا بره وسائل قضا بخره یا امثال اینها. بله نه، حالا همینو میخواد میگیم، نه اون اندازه لزومی نداره به مصلحته. بله بله، طلبکار راضی نیست، بله، باید احراز کنیم رضا را به تأخیر. حالا همش در خمس، ایشون گفت چند نفرن، گفتم مشکل تره اینه، اگر بخوای تأخیر بیندازی باید احراز کنی که همه فقراء ساده ای که حقشون هست حاضرن به تأخیر، نشدن، زی حقن، بله، تابشون داده نشده مالک نیستن، ولی زی حقن، یعنی به نحو کلی مالکن، تشخصش در مالکیت این فرض فرد وقتیست که به دستش داده بشه، و الا کلیه اونا مالکن، ولذا در جای خودش سابقا میگفتیم شریکن فلخم فلمال، شرکت حاصل میشه بالاشاعه یا به کلی فیلم معین، بله، عدم رضایت، ظاهرش باید رضایت رو احراز کنی، نبگی من بفهمم که راضی نیستن، در صورتی میتونی که بگی میدونم که راضی هستن. میدونی چجور میدونی؟ صدها نفر مستحق خمس رو احراز کرده باشی که راضی است، نه، شاید او الان همین آن مورد احتیاجشه، الان زنش داره میزاد، الان میزاد، یه ساعت دیگه فایده نداره براش، اینا هست. احراز رضا میخواد، کو احراز رضای از همه افراد صاحب خمس، مستحقین خمس. بله بله بله، تازه آقا دوزاریش افتاد، ایشون خودش متوجه شد. بله، وقتی راضی به تأخیر نباشه، یکیشون راضی نباشه، کافیه، خود نمیشه. بله، بعدم عرضم همین بود، هی باز میگه علما به من چه، بله، عنوانشون نه عنوان به ماهو، عنوان به عنوان کلی که قابل انطباق بر افراده، پس در حقیقت کلی مالکه، بعد که ادا شد به یکی میشه شخصی. چرا؟ برای اینکه حق اونو، چرا؟ این همه روایاتی که اگر کسی خورد چنین و چنان می شود چیه؟ حق اونا رو خورد، مال اوناست. بنابراین بله، پس کلی مطلب تأخیر درست حرامون ولا یجوز. و اگر انتقال من بلدن الى بلدن آخر مستلزم تأخیر باشد لا یجوز، اما در این حال کلیت نمیشه آورد رو این عنوان، نقل من بلدن الى آخر مواردش فرق میکنه، گاهی در حدی هست که مماطله است و تأخیر عرفی لازم میاد، گاهی تأخیر عرفی لازم نمیاد. این یه بحث. این بحث کلی البته در فرضی است که در خود وطن وجود داشته باشد مستحق که میتونه زودتر ادا بکنه. مطلب دوم به ترتیب حال عبارتش، پس اول جواز و نقل الخمس من بلد الى بلد آخر، بحث دوم هم اینه که با اینکه مستحق وجود داره اما اگر روی غرض عقلایی باشه اشکالی نداره، این تأخیر لا ینافی تبادر عرفی را. و این زمن هین ازن لو تلف فی الطریق اول بلد المنتقل الیه، ولو این که وقتی در راه برد اگر تلف شد خسارتی برش وارد شد ضامن اون خسارت هست. مرحوم آقای حکیم میگن کما ان جماعت ات تصریح به و عن المنتها الاجماع علیه و یقتضی ظاهر و بعض نصوص المتقدمت فی الزکات، در اونجا بعضی از روایات دلالت بر زمانه، بگیم این خمس هم ینزل علی، به ما این که حق مردمه و این حق رو تا نرسونده ضامنشه. ظاهرا همه آقایون معلقین بر عروه هم در این مسئله با هم توافق دارن، حاشیه‌ای در این قسمت نیست مگر یه حاشیه مرحوم آقای خونساریه که فیه اشکالون، بعضی از آقایونم با این تعبیر که این در صورتی است که فوری اقدام نکرده باشه، مبادرت نکرده باشه، اما اگر مبادرت کرده باشه فعدم الزمان لا یخلو من قوه. مقصود از این مطلب اینه، روشنترش کنیم. یه وقتی در یک موردی است که مستحق در بلد هست و شما آمدید گفتید مع وجود المستحق فی البلد لا یجوز، فتوا دادید لا یجوز، و در این حال این شخص معصیت کرد خمسشو برداشت برد یه جای دیگه بده ولو به ترجیح فی ذهنه، گفتید لا یجوز. در این حالت اگر لا یجوزه، بله تصرفش و این پولی که در دستشه امانتون، در این امانت خیانت کرده، خیانتش به اینه که تأخیر انداخته و جا به جا کرده و از شهری به شهر دیگر، در این حال امانت اگر تلف شد از بین رفت، شخص امین ضامنه به مسئله و قاعده کلیه. اگر یه امانتی در دست شماست و معروفه که امین ضامن نیست، بله این امانت رو حفظ کردی در صندوق گذاشتی در یک اتاق مورد اطمینان گذاشتی، نه تصادفا سیل اومد و از بین برد، نه این شما ضامن نیستی. اما اگر این امانت رو به نحوی درش خیانت کردی، حالا خیانتش در هر امانتی به حسب شرایطش خصوصیاتش امثال ذلک، ید امانی از بین رفت شد ید غیر امانی، اگر اینجا از بین رفت دیگه ضامنون، عنایت دارید. وقتی میگیم ضامنون مقصود ضمانت در تلفه، در ضمانت اتلاف مسلمه، اگه اینو خودت تصرف کردی خوردی مثلا بیختی امثال این که ضمانتش مسلمه، بحثی نیست تی جمیع شقوق حتی در حال امانت به اسایت امانی و غیر ذلک، بحث در تلف غیر اختیاری معروف به تلف سماوی، حالا سماوی باشه ارضی باشه چنین، ولی غیر اختیاری سیل بیاد ببره، زلزله بیاد خراب بشه، یا صاعقه از آسمان بیاد بسوزانه، اینا همه تلف سماوی گفته می شود. این تلف در صورتی که ید امانی باشه نزامن نیست، اما وقتی که خرج عن طریق خودش میشه ید غیر امانی زامنون. حالا اگر یه جایی بود که لا یجوز و بردنش از یه شهری به شهر دیگر، این زامنون بلا اشکال تو مسئله های بعدم اشاره میشه. اما اگر فرض کردیم گفتید یجوز، شما فتوا دادید به جواز، پس این خیانتی نکرده، اجازه شرعیه دارد، چاره بهش اجازه داده جا به جاش کنه. حالا این چرا ضامن باشه؟ این مال در دستش امانت بود، این امانت چرا ضامن باشه؟ بحث زمان رو اگر از اینجا بگیریم، این مشکل درش پیش میاد. بله، حالا یه بحث دیگری در کنارش درست میشه. این خمس بود، شما سر سال دیدید مثلا 1,000,000 تومان سود دارید، 200,000 تومان جدا کردید، حالا در بیبد شهر دیگه این 200,000 تومان تلف شد، مگه این خمس بود؟ آیا به این جدا شدن تعینه که این خمس اونا حلال؟ اونایی که مون تو شهر خودت مال خودت این خمس شد؟ یا نه این خمس نشده، ضامنون برای اینکه خمس رو ادا نکردی. شما اگر به یک کسی بدهکاری به نحو کلی 100,000 تومان یا یه دونه 100 تومان یا یه دونه 50 تومان هرچی تو خونت از لای خون پولاد این پولو جدا کردی گذاشتی تو جیبت، را افتادی که بری بهش بدی، تو را دوز زد از شما، این پول مال شما بود، دوز زد، نه مال او، مال او رو ادا نکرد. قاعده اولیه یقتضی این زمان را، ادا نکردی اون. بله، یه بحثی اینجاست، آیا در باب خمس عزل کفایت می کند یا نه؟ بله، قد یقال، شارع همونطور که این اختیار رو بهش داده خودش از میونه پولاش تفکیک کنه و الا کان مشاعن، در تمام اموالش اختیار بهش داده شده او خودش جدا کنه، در باب خمس هیچ وقت مرسوم نبوده که بیاد سر سال صاحب خمس رو صدا کنه ساده که بیاید بشینید با من، من الان این خمس تو این مال هست، با منم مشترکید، با هم دیگه توافق کنیم در این جدا شدن. نه، اختیار جدا کردن رو داره، جدا کنه بره به دست مستحقش، اما جدا کنه کنار بذاره این عزل و یتعین اون خمس یا نه لا یتعین. مرحوم سیدری که 2-3 مسئله بعد از اینجا میگه و فی تعینهی بالعزل اشکالون، نه چنین چیز روشن نیست، اگر بالعزل تعین پیدا می کرد اون بحث زمان اول می اومد تو کار، این شد خمس، حالا در دست این امانته، این جایی که این تصرف جایز اون جا به جایش خیانت نکرده اشکال در به اصطلاح زمانش قابل طرحه. ولی اگر گفتیم نه این چنین نیست و عزل تعین نمیده بهش، هنوز مالش کلن مشاعن مورد خمسه، خب این مال خودشه، این مال خودش تلف شد در دست خودش، صاحب خمس اینجا کاری چیزی نداره، چیزی از او کم نمیشه. بله، حالا که تلف شد یه بحث دیگه میاد تو کار، 1,000,000 تومان کل مالش بود، 200 تومان شد مثلا خمسش، 200 تومان ورداش برداد، میگه جدا نشده، پس الان هنوز مالش 1,000,000 تومانه، از این مال 1,000,000 تومان 200,000 تومان تلف شده، این 200,000 تومان بل نسبه میخوره به خمس و مثلا اصل مال. این شعور که در اینجا پیش میاد. حالا نظرات محشین مختلف، انشالله بحث عزل رو ببینیم و اینجا اون اثر میگذاره در این مسئله. حالا دنبالش باز فروعیست بر همین مبانی و اساس، انشالله فردا که امروز دیگه